سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وضعیت جسمانی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان بحرانی اعلام شد. خبرگزاری رویترز از مرگ رئیس جمهوری ازبکستان خبر می‌دهد، اما بیانیه حکومتی حکایت از وخامت حال وی دارد. و انفجار بمب در دادگاهی در پاکستان دست کم 10 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع دیپلماتیک از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خبر داد. این در شرایطی است که آخرین بیانیه هیئت دولت ازبکستان که روز جمعه منتشر شد وضعیت آقای کریموف را وخیم و بحرانی توصیف کرده بود. اسلام کریموف 78 ساله است و سوم شهریور ماه در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شد. بیانیه هیئت دولت ازبکستان می‌گوید که در 24 ساعت گذشته شرایط جسمی رئیس جمهوری به سرعت رو به وخامت رفته و پزشکان شرایط وی را بحرانی توصیف کردند. انفجار دو بمب در دادگاهی در شمال غربی پاکستان دست کم 10 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این انفجار در مردان در استان خیبر پشتونخوا روی داد. پلیس این شهر اعلام کرده که دو وکیل، دو مامور پلیس و سه رهگذر در میان قربانیان این حمله انتحاری بودند. بر پایه گزارش پلیس شهر مردان، فرد مهاجم پس از پرتاب نارنجک جلیقه انفجاری خود را مقابل ورودی اصلی دادگاه منفجر کرده است. بارندگی شدیدی که از پنجشنبه شب در استانهای مازندران و گلستان آغاز شد باعث جاری شدن سیل و بروز خساراتی در شهرهای مختلف این استانها شد. بنابر گزارش ایرنا، سیل از جمله باعث مسدود شدن جاده در محور ساری گرگان شده و جریان برق در بیشتر نقاط شهر گرگان قطع شده است. در همین حال خبرگزاری فارس از بارش باران و تگرگ در شهرهای مختلف استان مازندران و جاری شدن سیل خبر می‌دهد. به گزارش فارس، بارش باران از غرب به سمت شرق استان از شدت بیشتری برخوردار است. و هیئت عالی قضایی ترکیه 543 نفر از قضات و دادستان‌های این کشور را از کار برکنار کرد. به این ترتیب رقم اخراج‌ها در دستگاه قضایی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه به حدود 3300 تن رسید. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه پاکسازی اخیر را موجب به تعبیر وی استقلال قوه قضاییه دانست. تغییرات در نظام سیاسی ترکیه به قوه قضاییه محدود نمانده و روز پنجشنبه افغان آلا وزیر کشور ترکیه هم از سمت خود استفاده داد. در واکنش آقای اردوغان گفت امکان دارد دولتش تغییرات بیشتری را شاهد باشد. دلیل استعفای آقای آلا رشته انفجارهای اخیر و ضعف دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عنوان شده است. و اما قرار است با پایان دوران ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، عاصم جهانگیر فعال پاکستانی حقوق بشر به عنوان جایگزین او معرفی شود. این در حالی است که پیش از این درخواست احمد شهید برای سفر و تحقیق به ایران به نتیجه نرسیده بود. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به سوابق گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، عاقبت بدون آنکه بتواند از ایران بازدید کند، جای خود را به عاصم جهانگیر، فعال مشهور حقوق بشر در پاکستان می‌دهد. عاصم جهانگیر که 64 سال سن دارد، از فعالان قدیمی حقوق بشر و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر پاکستان است. احمد شهید روز چهارشنبه 10 شهریور در حساب کاربری توییتر خود خبر داد که خانم جهانگیر به عنوان جایگزین او انتخاب می‌شود. آنچنان که آقای شهید در حساب کاربری توییتر خود نوشته، مسئولیتش را اواسط پاییز امسال به خانم جهانگیر تحویل خواهد داد. پیش از این از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه، پرسیدیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل چرا و چطور انتخاب می شود. عبدالکریم لاهیجی:
ظرف 5 سال گذشته یک گزارشگر موضوعی نتونسته به ایران بره. تا امروز این دعوت صورت نگرفته. وقتی در مقابل یک همچین وضعیتی شورای حقوق بشر هست، اونجاست که مسئله تعیین گزارشگر ویژه در دستور کار قرار میگیره و به رأی گذاشته میشه. این گزارشگر ویژه انتصابی نیست، رأی گذاشته میشه. یعنی 46 کشوری که عضو شورای حقوق بشر هستن اونها رأی میدن.
احمد شهید از سال 2011 میلادی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منصوب شد و بارها در گزارش‌های خود جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در مقابل اما او در این مدت با انتقادها و اتهام‌هایی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو بود و هرگز اجازه ورود به ایران را پیدا نکرد. احمد شهید پیش از این و در آغاز آخرین دوره کاری خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته بود:
من همیشه از دولت ایران خواستار همکاری در اجرای مأموریتم بودم. خوشحالم که در 5 سال گذشته سطح همکاری مقامات در تهران با مأموریت من بیشتر شده است. امیدوارم که در این آخرین سال مأموریتم دولت ایران به این نتیجه برسد که برای آنها هم مفید خواهد بود که من به ایران سفر کنم و از نزدیک با مردم و حتی مقام‌های ایران گفتگو کنم، چرا که در این صورت می توانم نظرات آنها را به درستی در گزارشم منعکس کنم.
اما عاصم جهانگیر که قرار است جایگزین احمد شهید شود، از سال 2004 میلادی تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی ادیان و عقاید بوده است. خانم جهانگیر متولد شهر لاهور پاکستان است. او در سال 1983 به دلیل شرکت در اعتراض‌ها علیه حکومت نظامی ضیاءالحق زندانی شد. خانم جهانگیر همچنین از رهبران جنبش وکلای پاکستان در سال 2007 میلادی بود که در اعتراض به تعلیق ریاست دادگاه عالی این کشور از سوی پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت شکل گرفت، جنبشی که در نهایت به حصر خانگی عاصم جهانگیر هم انجامید. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، خبرها و شواهد و مصادیق نقض حقوق بشر در کشور هدف و حوزه کاری خود را برای ارائه به سازمان ملل گردآوری و تنظیم می کند.
اگر برنگشتند خلاصشان کنید. 67، یک حکم کوتاه، یک کمیته 3 نفره و هزاران اعدام فراقانونی.
و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمی‌نویسید.
پس لرزه‌های انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری از طرف بیت او همچنان بعد از 2 هفته ادامه داره. این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 همراه من نیوشا بغراتی باشید تا بپردازیم به یکی از بزرگترین اعدام‌های دست جمعی در تاریخ معاصر ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در حالی که توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان همچنان به قوت خود باقی است، سازمانی به نام ستاد بحران پناهجویی در یونان اعلام کرده مسیر دریای اژه برای رساندن پناهجویان از ترکیه به یونان بار دیگر فعال شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در 5 ماه پیش، خیال یونان، کشوری که چند سالی است با بحران اقتصادی هم روبروست، تا اندازه‌ای آسوده شد. زیرا بر پایه ماده‌ای از این توافق، پناهجویانی که از ترکیه سر از یونان درآورند، بلافاصله به آن کشور بازگردانده می‌شوند. در مقابل اتحادیه اروپا هم پذیرا شده به ازای عودت هر پناهجو، یک پناهجوی عمدتاً سوری از اردوگاه‌های ترکیه تحویل گیرد. ترکیه اگرچه به گفته ستاد بحران پناهجویی در یونان در 4 ماه اول این توافق جلوی ورود پناهجویان را گرفت، ولی از ماه گذشته میلادی اجازه داده پناهجویان بار دیگر وارد یونان شوند. بر پایه گزارش این ستاد که دیروز منتشر شده، در ماه گذشته نزدیک به 2300 پناهجو سر از یونان درآوردند و به همین خاطر تماس روزانه با مقام‌های ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان مجدداً برقرار شده. اینکه چرا ترکیه بار دیگر اجازه داده پناهجویان راهی یونان شوند، پرسشی است که با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین، در میان گذاشتیم.
ترکیه سالهاست که از مسئله پناهجویی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه که بتونه سیاستهای خودش رو به اتحادیه اروپا بغنه بکنه. میشه گفت که این افزایش پناهجویان دوباره در یونان به احتمال دولت ترکیه اون ابزارهای سفت سخت خودش رو شل کرده و ما فراموش هم نمیکنیم صحبتهای چند روز پیش وزیر امور خارجه ترکیه رو که علنا تهدید کرد که چنانچه از این بردن ویزا برای شهروندان ترکیه برای ورود اروپا هرچه زودتر تموم نکنن توافق خودشون با اروپا رو سر مسئله پناهندگان نادیده می‌انگارن، از این تهدید علنی‌تر و روشن‌تر فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه و ما شاهد افزایش خیلی زیاد تعداد پناهجویان از ترکیه به یونان هستیم.
بر پایه تازه‌ترین آمار سازمان جهانی پناهجویان و مهاجران، طی 8 ماه اخیر نزدیک به 160,000 پناهجو وارد یونان شده و این در حالی است بیش از 58,000 پناهجو نیز 3 سال است در این کشور انتظار می‌کشند تا در شماری از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان، هلند، بلژیک و سوئد تقسیم شوند. از سوی تشدید گرما و آرامش حاکم بر دریای مدیترانه فرصت مناسبی در این روزها برای پناهجویان شمال آفریقا هم فراهم کرده تا از سواحل لیبی راهی ایتالیا شوند. در پایه گزارش ها طی 5 روز گذشته کشتی های اتحادیه اروپا در چارچوب عملیاتی موسوم به سوفیا حداقل 14,000 تن از این پناهجویان را که سوار بر قایق های فرسوده بودند در آبهای مدیترانه نجات دادند. بر پایه آماری در 4 سال گذشته بیش از 10,000 پناهجو از کشورهای شمال آفریقا در این دریا غرق شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در کاراکاس پایتخت ونزوئلا روز پنجشنبه صدها هزار تن از مردم خشمگین این کشور به خیابان‌ها ریختند و خواستار برکناری دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که تظاهرات روز پنجشنبه احتمالاً بزرگترین اعتراض خیابانی علیه دولت سوسیالیست ونزوئلا در بیش از 1 دهه اخیر است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
خیابان‌ها و میدان‌های فراخ مرکز شهر کاراکاس روز پنجشنبه مملو از انبوه جمعیتی بود که بسیاریشان با لباس سفید بر تن فریاد می‌زدند این دولت سرنگون خواهد شد. این مطلع گزارش خبرگزاری رویترز است که می‌گوید اعتراض‌های خیابانی هزاران هزار تن از مردم ونزوئلا در روز پنجشنبه شاید بزرگترین تظاهرات علیه رژیم سوسیالیستی این کشور در بیش از 1 دهه اخیر بوده است. در گزارش رویترز گفته شده که مردم ناراضی و مخالف حتی از جنگل‌های آمازون در غرب ونزوئلا به کاراکاس هجوم آوردند تا در اعتراض علیه هیئت حاکمه این کشور به رهبری نیکولاس مادورو شرکت جویند. ائتلاف موسوم به اتحاد دموکراتیک گفته است که به طور تخمینی دست کم 1 میلیون تن در تظاهرات روز پنجشنبه شرکت جستند و در پایان راهپیمایی عظیم خود خواستار برگزاری رفراندوم علیه دولت مادورو شدند. یک مرد ناراضی و مخالف دولت که برای شرکت در اعتراضها 120 کیلومتر رانندگی کرده بود به رویترز گفته است که این مسیر را در زمانی 3 برابر مدت معمولی طی کرده، چرا که در جا به جای جاده نظامیان حکومتی راهبندانهای متعدد ایجاد کرده بودند. در یکی از اجتماعات اعتراض‌آمیز کاراکاس یک زن مخالف دولت طی سخنرانی برای معترضان گفت که ما مردم بر فساد، جنایت، تورم بی سابقه و بی عدالتی ها پیروز خواهیم شد، چرا که حکومت کنونی ونزوئلا طی 17 سال گذشته هیچ کار مثبتی ارائه نداده و زمان آنها پایان یافته است. رویترز اضافه می‌کند که سخنان این بانوی 53 ساله که از سوی هزاران تظاهرکننده حفاظت می‌شد با تایید مردمی روبرو بود که پرچم‌های ملی و بنرهای اعتراض‌آمیز را به حرکت در می‌آوردند. مخالفان دولت که چندی پیش در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند می‌گویند که تظاهرات پنجشنبه ثابت کرد که فشار بر رئیس حکومت و هیئت انتخاباتی کشور تا انجام همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت دولت آینده ادامه خواهد یافت. نیکولاس مادورو که در دوران حکومت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا وزیر اقتصاد بود، پس از درگذشت چاوز بنابر وصیت او ریاست دولت را بر عهده گرفت و در 2 سال اخیر دچار بحران‌های اقتصادی و مالی عمیقی شده است. آقای مادورو روز چهارشنبه در آستانه تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم گفته بود که برای هر رویدادی آماده است و اجازه کودتا نخواهد داد. در تظاهرات پنجشنبه چندین تن دستگیر شدند ولی گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. در تظاهرات دو سال پیش 43 تن توسط عوامل دولت کشته شدند.
با پایان گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.